من بنابراین جبهگیری حضرت امیر در اعراضه از دنیا، موازه با دنیا گرایی، موازه با اون تجمل، اشرافیت، طول پرستی، فلان فلان کم که تکیه میکنه اونقدر ابوذر روش، زمان عثمانه، زمانه است که یعنی اصحاب تبدیل شدن به یک طبقه جدید، طبقه جدید، همون که این امیر امروز خیلی خوب ما اون فهمید، طبقه جدید، طبقه جدیدی که با پولهای باراورده و باداورده به نام جهاد و زکات و فیع و نمیدونم انفال و فلاه اینا ریخته تو دست پای دولت و دولتی ها و پست هایی که عرضه شده بر اصحاب پست هایی گردن کلوم اون کسی که توی مدینه خیمه داشته حالا حاکم ری شده شده دیگه نیست که حاکم توسه، حاکم قاهره، پستاته معلومه که دیگه تو کاخ ها و تو دمدسته ها و تو همون آشپزه که برای فلان کنسیل رومی در پستات قضا درست میکرده حالا برای امرهاز درست میکنه امرهازی که یک آش جو میخورده در مدینه زمان پیغمبر حالا اونجا رو سفره کنسیل یونانی رومی قضا میخورده در اینجا شد گیرانش هم همینجور رو سفره های ساسان یک چند گرایشی بوده که فریاد های علی ره تنها گذاشته و دعوت های حسین ره بی پاسخ گذاشته برای اینکه مسلمان ها چهار اسبه میتاختن روی بخور و بزن و بچاق اسمش هم دینی بوده دیگه جهاد کردیم قدیمت برست آوردیم خداوند برکت داد به ما اسم دینیش هم خیلی توجیهش هم درست بنابراین میخوام اینو بگم تکیه یک حضرت امیر میکنه به زهد یک زهد صوفیانه راهبانه نیست همون زهد به همون معنای امروز است که روشنفکر مسئول آگاه انقلابی در جامعه روش تکیه میکنه نه به عنوان اینکه قضای خوب من بدم میاد گناه داره به خاطر اینی که من سبکبارتر و سبکسیرتر و آزادتر و بیوابستگیتر باشم بمانم برای اینکه وجودم بیشتر در خدمت آرمانم باشه برای اینه و اگر چند مسئولیت نداشته باشم هرچی بیشتر بخورم خوب بهتر معلوم هر خوراق میفهمه که قضای لباس خز بهتر از لباس کرباسه اینه که دیگه استدلال ولی این حضرت امیر که روی اون ریاضت و قناعت تکیه میکرده و اعراض از دنیا و موازه با کن بنابراین پایگاه طبقاتی داشته این چیزی نیست که ما تازه باز از مارکسیست ها یاد گرفته باشیم این مارکسیست هاست که تازه از اسلام مذهب یاد گرفته خصوصیت اصلا ضد مارکسیستی این تکیه برای اینکه خودسازی چی میفهمی شما از خودسازی ما خودمون یکی بسازیم ایدئولوژیک، انقلابی و خالی از همه ضعف‌های انسانی بسازیم تا در خدمت آرمان باشیم در متن این حرف نقش فرد در تاریخ تأیید نمی‌کنه، اعتراف نمی‌کنه بله؟ وقتی بعد به تو میگم تو باید وقتی به ایدئولوژی معتقدی خودت این ضعف ها رو نوشته باشی گرایش ها در خودت بکشی نقش در خودت بکشی به قول اسلام بله؟ نفس امنا در خود بکشی، لذت پرستی رو نداشته باشی، حوثات آزاد نکنی، بکشی در خوده خودت زاهد بار بیاری، قوی بار بیاری و در تمام زندگی توی جهاد و توی عقیده باشه توی این حرف من اعتراف به اینی که تو نقش داری در زندگی اجتماعی و در تاریخ و سرنوشت جامعه نهفته نید مثلا این معنیش همونه دیگه اگه تو نقشی نداری شد تکیه بکنی روی افراد، ساختن افراد من میشه افراد نقش داره و این یک چیزی در مارکسیستی را مارکسیسم کلاسیک در مارکسیسم کلاسیک روند جبری ابزار تولید هست که به انفجار انقلابی منجر میشود چه تو بخواهی و چه من نخواهم چه من خودم بذارم چه نسازم این نظام تولیدی که منو میسازه نه تصمیم خودم اما وقتی خودسازی انقلابی روش تکیه میکنم یعنی تصمیم خودمون هست که سرنوشتمونو میسازه و نظام اجتماعی رو می‌سازه یعنی یک خودسازی که بر اساس یک فرهنگ، یک ایدئولوژی، ارزش‌های اخلاقی در مارکسیسم روبناست یا زیربناست روبناست دیگه ابزار تولید، شکل تولید زیربناست وقتی که ما به این روبنا تکیه می‌کنیم این ادعای مارکسیسم کلاسیک غلطه یعنی روبنا را علت برای تغییر زیربنا متلقی کردیم در صورتی که این یک بینش اسلامیه که عامل موتور حرکت تاریخ ره آگاهی و عمل انسان میدونه و میگه که تغییر یک جامعه میسر نیست مگر اینکه اون چی که در درون انسان ها هست تغییر کنه، ما به انفسهم باید تغییر پیدا کنیم. ممکن نیست اون ما به قومن، اون چقدر تعبیرات که آورده چقدر کلی ها، اون محتوای یک جامعه، اصلا همه درونیات یک جامعه هیچ وقت تغییر نخواهد کرد به صورت یک دیالکتیک کور، مگر اینکه انسان ها در درون عوض بشن و خودشون عوض بکنن. این جمله خیلی معروف شده اما زیاد روش تکیه، این آیه ها زیاد روش تکیه نشده. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما به انفسهم. دو تا تغییر اینجا نیست اینجور؟ یک تغییر، تغییر اول عامل فاعلش کیه؟ خدا نیست اینجور؟ فاعل تغییر اول خداست، فاعل تغییر دوم انسان ها هست. یغیرو جمع بسته دیگه ها؟ یعنی قوم، خود مردم، انسان ها، درسته؟ خب ایکی، بنابراین ما اینجا دو تا تغییر داریم، یکی تغییر جبری داریم، تغییر اول، یک تغییر اختیاری داریم به تغییر دومه، تغییر انسان ها. خب کدوم علت کدوم معلول؟ تغییر انسان ها علت شده، تغییر جبری معلول شده، یعنی اختیار علت برای تغییر عامل جبری، یعنی انسان جبر تغییر میده، درسته؟ خب از او جالبتر، تغییر اولی ره منصوب کرده که جبری هست به جامعه، تغییر دوم اختیاری ره منصوب کرده به انسان، به افراد. این چقدر جالبه ها، روشن هستی چی میخوام بگم؟ یعنی چه؟ یعنی ما هم قبول داریم که یه قوانین جبری در جامعه وجود داره، ایدئالیستی اونجوری نیستیم که آدم ها هر جور که تصمیم میگن جامعه چه همونجور میسازن، نه خیر، جامعه خودش قوانین جبری خارج از دست انسان ها داره، بر اساس اون قوانین جبری تغییر پیدا میکنه، اما اون قوانین جبری وقتی در تغییر تحقق پیدا میکنن و تغییر دهنده هستن که انسان ها به عنوان عامل اختیاری یک علت خارج از تسلسل جبری وارد این مسیر حرکت جبری و تغییر جبری تاریخ بشن.
ایدئالیست
نیست؟ ایدئالیست نیست، رئالیست هم نیست، اون اصلاحات بزندو توی اون قالب ها هر چه بگیم هستیم نصف از اسلام رو بردیم تو نصفش بیرون در چیزه مونده و پراکنده و بیتکلیف، اون قالب ها هیچ بیان کننده یه طرز تفکر ما نیست اصلا. اینجا میبینید که عامل جبری در اسلام به همیشه در زبان قرآن به خدا، به جای ابزار تولید نیست یا به جای فلا، قوانین علمی جبری به کی منصوب میکنه؟ به خدا. یعنی قوانین و عوامل تغییر و حرکتی که در اختیار انسان نیست به انسان تابع بوده. اونجاییش که عامل اختیاری هست به اون هم اعتراف داره، اونجا سخن از انسانه. میبینیم در بازی اختیار و این جبر، در بازی اراده خداوند و اراده انسان هست که حرکت تغییری به صورت یک سنتز تحقق پیدا میکنه. یعنی اگر بخوام به صورت یک دیالکتیک اسلامی مسئله رو مطرح کنیم، سنتز تغییر، تغییر سنتزیست که از رابطه میان عامل جبر الهی و عامل اختیار انسانی شکل میگیره. بنابراین اون حرکت تغییر جبری که خداوند اون حرکت اون تغییر میده نظام اجتماعی ره، موکول است به نقش آزاد اراده خداگاه انسان در مسیر تغییر سرنوشته. اینجاست که نه به یک ایدئالیسم برکلی معاد و ماکس وبری میرسیم یا حتی ساتی که افراط و خارج شدن از واقعیت های عینی، که میگه اگر یک آدم فلج هم قهرمان دو نشد مسئولش خودشه و این واقعیت های عینی رو نادیده میگیره و خیال میکنه دنیا بازیچه اراده من و توست. اینجوری نیست، یه قوانین دقیق علمی و مادی وجود داره که بر او اساس حرکت و تکامل و تغییر و تبدیل عالم جامعه و تاریخ تحقق پیدا میکنه. من تو نمیدونم اون نقدش کنم، اما من تو به عنوان یک اراده آگاه میتونیم در اون مسیر دخالت بکنیم و با انتخاب اون قوانین جبری سرنوشت دلخواه خودمون به تغییر بدیم. این آیه هر دو عنصر رو در بر داره، یعنی اون رئالیته به قول فرنگی ها رئالیته مادی جبر علمی خارجی ره که در فرهنگ ما اسمش سنت خداونده و اون تغییر دهنده است، اون عامل حرکته و همچنین عامل انسانی و نقش انسانی ره که تصمیم گیری انسان برای رشد آگاهی خودش و عمل صالح در تغییر ما به قومه، یعنی جامعه محتوای اجتماعی ما به قومه نمیگه ها، یعنی یک اسمی که هم فرهنگ رو شامل میشه، هم تولید رو شامل میشه، هم مصرف رو شامل میشه، هم رابطه های طبقاتی رو میشه. تو اصلا هر چی اصلا تو این پوسته ای توی کلمه جامعه هر چی وجود داره، هر چی ریخته، اینه که بتونن در تمام مراحل گوناگون تحول تاریخی یه یک جامعه که در هر سیستمی یک مسئله مطرحه بتونه کلمه ما به قومه زنده بودنش حفظ کنه و معنی دار بودنش. توی اولین متون اسلامی و اولین آدمایی که تو اسلام بودن مثلا این ورد زبونشونه، اینقدر مثلا شناخته بوده و عمیق و باری توجیه خیلی منطقی تر آنسته. یا اینکه در تفکر مذهبی بعد از اسلام در طول تاریخ بشر اصلا این جزء جوهر اصلی مذهب بوده، این روشن فکر ما در مسیر این ایده ها و این آرمان ها و مفاهیم توی جریان مذهب یا اسلام که قرار میگیره طردش میکنه، اوه مسخره میکنه، تحقیر میکنه، نمیفهمش بر اساس اون نفرتی که نیست از مذهبی ها داره به طبقه شون اون مفاهیم رو نمیتونه تشخیص بده که این اون چیز جدایی بکنه. بعد که میره به اروپا یا یک ایدئولوژی دیگه از اون طریق برمیگرده یک چیز تازه، یک نوت، یک تحریک کننده همه دعوت میکنه، همه به عنوان یک چیز تازه دنبال خودش میکشونه. با از این نمونه خیلی زیاد داریم، حتی تو کلمات که توی ما بوده رفته و برگشته و بعد همه استعمالش کردن اما اون شکل قدیمیشه دور کردن. الان ما همه یک ابا عمامه رو مسخره میکنیم اما لباس استادی دانشگاه رو همه لوکسترین و مدرنترین آدم ها اون توی مدرنترین باشگاه ها و جشن ها و امثال این ها با افتخار میکوشن و حتی اصلا خیلی فعالیت میکنن که برن هی پرو و هر کدوم 70 مثلا برن پرو که اون لباده شد. در صورتی که این همون لباس ابو علی و رازیست که اروپایی گرفته به وقت تدریسش شفا رو دست میداده، کتاب ابن هیثم رو دست میداده و لباس ابن هیثم و رازی و ابو علی رو تنش میکرده در موقع تدریس در اروپا، تو اسپانیا، تو ایتالیا قرن 12 و 11. بعد همون شده لباس دانشگاهی، بعد به همون لباده ما، همون عبای ما، بعد که برگشته اینجا کسی ابا نداره از پوشیدنش، اما یک کسی که همون اصیلش رو داره اینجا آجان به جونش میندازیم که بره قیچی کنه تو خیابون و از تو خانه در نمیان اصلا بیچاره. از وقتی یک عمو ما داشتیم 20 سال آواره بود برای که امامش و عباش داری لباش داری حرف بکنه تا اون آقای نمتونه و به تو فایده نداشت، ولی نظام رو نگاه کنم به چه صورتیه که اصیلش رو چکه از خود آمده از مسیر تاریخ خود مونه روشن فکر ما نمیتونه تشخیص بده که این ریشش چی بوده، نسل اولیت چی بوده و همچه احد احد به قول آقای سیز مدم میاد من بخرم. وقتی که میره از اون حتی اصطلاح رو نمیدونه که ما داریم، ما و این اصطلاح رو این آقای مصطفی رحیمی اونها یه سه سال تا تازه تر بود. انسان موجودی است که انتخاب میکنه، انتخاب بزرگترین خصلت وجودی انسان است. انتخاب شوا شوا دره فرانسوی شوا لو شوا شوازی بیم انتخاب کردن از اون لغت فارسی بسارش دستوری نمیدونه بابا این همون کلمه جبر و اختیاره خود مانه که دیگه هر بچه طلبه ای میدونه هر آمی دیگه این بحث گوشش خورده اصلا جز کلمات جا افتاده ای تو زبون همه همه این اصلا نمیدونه این کلمه که ساعت الان میگه در این دیستانسیالیسم و حرف نوعی همه اختیار خود میگه کلمه اختیار همه انتخاب یکی آفه اختیار یعنی چه؟ یعنی انتخاب دیگه اختیار از انتخاب از ریش بیشتره برای که هم اختیار توی فارسی یک اصطلاح انتخاب نیست اصطلاح او این انتخاب نیست جواب بودن خب اون اصطلاح فلسفیه اصلا انتخاب اصلا همچی کلمه ما نداریم توی فلسفه و ثانیا اختیار اراده رو نشون میده که یکی از آثارش انتخابه رسول که انتخاب فقط همون اثر خارجیش نشون میده مذاره که نمیفهمه که بابا این کلمه تو فارسی تو فلسفه خود ما داره نمیفهمه تو که من درآوردی از فارسی تو تمام این زبانه که نیست تو اگزیستانسیالیسم هست ما اصطلاح داریم ما جا مکان جا مکان جا این کمی کلمه نگاه کن مثل گرد همایی که حالا تو یادیو های میگن گرد برای جلسه یک کلمه گرد هم آیی چهار کلمه ره سر هم کرده یک کلمه رو کرده چطور گاه پلنگ هست میگن گرد هم آیی این جمله هست آقا این کلمه نمیشه که اسم مستر درست کرده گرد هم بود یا چی دسته میگه جا مکان جا مکان گا جای گا تیم پلس نیست تیم پلیس زمان مکان یک اصلاح فلسفی که تو نسبیت انشتن هم هست مطرحه تو نسبیت انشتن نه اینه که میخواد بگه مکان زمان همون مکان حرکت مکانه زمان یعنی اگر که همه مکان ها حرکتشون صفر بشه ساعت ها همه صفر خواهد شد من یه نسبیت زمان همینه دیگه اون وقت اون به میگه که زمان از چی ساخته پس شده از سینس پلس تام پلاس ساخته شده زمان مکان یه زمان مکان رو میگه جا جایگاه جایگاه یعنی چی تو فارسی جایگاه او جاییست که رجال اونا مرن اونجا به تو شعارت یه جایگاه مسئول چیم زمان از جایگاه بله؟ اصلاح فلسفی در صورتی که اون چیز من درآوردی تو زبان فارسی نمیفهمم که حرفم چیه در صورتی که تو جایگاه اصلا تمپلت هیز داریم ما کلمه هیز اصلا تو زبان ما هنوز هست هیز یک مکان زمان ظرف زمان مکانی هم فلسفیه کلمه هیز همون تو داریم ای حیز انتفاع خواهی شده اینا نمیتون همون تو زبون ما حیز انتفاع خواهی شده اینه دون محل که داریم از اون جایگاهی که بعد ای که بتونم آدم ازش استفاده ببره از اون از خواهی شده این در اون موقعیت دیگه نیست حیز تا فلسفی هست نیست اینا الان اینا که الان این ایدئولوژی جدید تجربه میکنن نمیدونن که اینا ما داریم همون اصطلاح داریم حالا یک گرفتاری هم خود ما ها داریم و اینه که اگر به همون اصطلاح قدیمی نیست بس برگردنیم روشن فکر نیمه روشن فکر خیام بینیم حرف قدیمی رو میخوام به خوردش بریم در میره مجبوریم اسمش اشکا کنیم عوض کنیم این توی مقالات شم مال اون آقا میخوندیم این شم تیک جایی میگه که و راه حق آن بود که اینان راه حق آن بود که اینان بدنامش کردند و به کفرش آلودند که این راه عدالت و اینا رو میده ها و برابری ده که مثل این که داره میخواد از مزدت اینا رو برده کنه و این است که با نمیتوان از اون سخن گفت که یک توهم عامیانه چیزی درست میشه باید نام دیگر کرد و از اون راه و از اون خط نشان سخن گفت. نام دیگر کرد و از اون راه و از اون خط نشان سخن گفت. و یکی گاهی از اون نام قدیمی اون تداعی میکنه، همون ذهنیات قدیمی رو این در میره، اسمش عوض میکنه، میاد میاد. مثلا خب ما توی همین جزوه ها و اینا خیلی دارم که تو پاورزه متن و اینا مسئله زهد داره. خب این آدم باید زاهد باشه، نمیدون زهد و فلان، این دیگه خیلی چیز داره. مثلا حالا همه به هم مخورد دیگه که حالا تو نسل جوان ما باید راجب زهد و دردپرستی ما زهدپرست ها و زاهد ها تو تمام فرهنگمون از زمان حافظ و پیش از حافظ تا الان فوج میدیم به زاهد. حالا باید منصبه توی نسل جوان مترقی متعهد ما باید زهدپرستی خود بخود اینجوری میفهمه دیگه. باید نام دیگر کنیم به همون حرف رو بهش بگیم، اون اینکه پوریتانیسم رولوسیونه رو بگیم که آقا گفتن انقلابیون همه به این محتردن، با اون به معنای خودسازی انقلابی، به معنای پاکسازی انقلابی وجودی اونا چرا بگیم، ولی همون دیگه بابا ای همون ظاهر زهده دیگه. ولی این جرعه ندارم بگم آخه زهده، برای اینکه ای خیال میکنه که با تمام این زاهدات تراعی میشه. اون گربه زاهده که زمان با زمان حافظ بود که گربهش هم نماز یاد داده بود دیگه، همیشه میاد تا همین الان که هر کسی افش در نفر میشنسه. من میخوام بگم یکی دیگه، میخوام بگم آقا این مفهوم دیگه ایست، یک معنی دیگه ایست، مجبورم لفظش هم عوض کنم. و بعد که اون رو کشوندیم و اهل شد و فهمیدیم، بگیم آقا این زاهد خود ما داریم. من ناشار شدم لفظش عوض ناشارم دیگه قناعت. اینا کلمات امروز عالی ترین اصطلاحات انقلابی رو بیان میکنه، قناعت. ولی ما بگیم که اعراض از دنیا، اعراض از دنیا چه تداعیم های تو نسل زبان تو نسل مردم، اعراض از دنیا. باز همون منبرا که میاد یک مراجع به اعراض دنیا صحبت میکنه، برای خود دنیا پول بگیره بیشتر راجع به اعراض از دنیا صحبت میکنه. و یه ادعی که شب و روز شاید تو دنیا قرقه هست، خب گاهی شب عاشورا هیست بودن رو میدن، میخوان راجع به اعراض از دنیا یک صحبت هایی بکنن، این هم یک آه سردی بکشن و یک سر تکون بدن و باز برن تو منجلاب دنیا. الان دنیا اینجوره دیگه، اعراض از دنیا ناچان اعراض از دنیا رو نگم. چیکار کنم؟ بس بگم که من جامعه شناس هم اصلا مذر صحبه دیگه به عنوان جامعه شناسی دارم بحث کنم. و اون روح بورژوازی چیه؟ زندگی بورژوازی چیه؟ دنیای بورژوازی چیه؟ فرهنگ بورژوازی چیه؟ بله بینشش و گرایش بورژوازی چیه؟ طبقه بورژواز کی وجود آمده و چه ارزشایی داره؟ چه فلان فلان، همه حرفای سوسیالیستای اخلاقی ده، همه حرفای انقلابیون ضد بورژوازی ده، همه این گرایش‌های ضد بورژوازی ده در طول این 200 سال مطرح بمونن و بورژوازی رو به صورت یک طبقه کثیف متعفن پولپرست فلان فلان، بعد مبارزه با این ضد بورژوازی ده یک تکیگاه انقلابی خودآگاهانه انسانی که علامت عالی‌ترین رشته به این صورت در بیارم که بعد بتونم ارزش‌های بورژوازی رو مغز این به اسم متجدد و متمدن و نمیدونم اروپا و امریکایی صحبت میکرد اینا رو فاتحش بکنم، بعدم یک جبهه ضد طبقه بورژوازی، یک جبهه گیری فکری در نسل جوان ایجاد بکنه. نیست اینجور جا میفته، حرف منم گوش میدن، خیلی هم تأثیرش موجه به عنوان یک دعوت نوعه، خیلی بالاتر از انقلاب کیف فرانسه، خیلی بالاتر از دموکراسی لیبرالیسم امریکا و اروپا این حرفی که دارم میزنم. و همه میپذیرن، همه میپذیرن، بلکه میپذیرن اونقدر روش پیدا کنه، میگیم که آقا جان همین اسمش اعراض از دنیا. تمام این رهبران اسلامی که مبارزه با دنیا میکردن، دنیا یعنی همین دیگه. چه معنی دیگه داره دنیا؟ دنیا گرایی، دنیایی، زندگی دنیاوی، اخلاق دنیایی. انتها بورژوازی چون اسم فرهنگیه و دنیایی اسمیه که در طول تاریخ ای تو فرهنگ ما ای روش چیز چی بده تکرار شده و بعد به صورت مبتذل لراش آوردن، بیمعنیش کردن، ابزار دست قوچی ها و دروغ زن ها و تلقیم کننده ها و تقدیر کننده ها لراش آوردن. خب در میری بنابراین خب نام دیگر میکنم به قول شمس و با یک نام دیگه همون حرف به خورده این طبقه بیرسید، این به زبان ها را بیرسید. خب بعد که این رشد پیدا کرد، بعد بهش بگیم آقا جان این همین مفهومه و چقدر کلمه دنیا ارزشش بالاتر از بورژوازی. چقدر بورژوازی اولین از لحاظ لغت به معنای بور یعنی کسانی که توی مرکز دهت زندگی میکنن، مرکز روستا ها نیست، 10 تا 20 روستا، یک روستای وسط بوده که کار دکون هم داشته، صنعت هم داشته، از مردم از اونجا مثلا خرید میکردن، یه عده دکوندار و صنعتکار داشته، اونم میگفتن بود. خب بنابراین نسبت به روستاها، روستایی ها که یا خان بودن یا رعیت، دهقان در بود یک عده طبقه سوم هم بودن که اینا نه خان بودن نه رعیت، دکون داشته، بله نمیدونم چیز اصل، جل اصل درست میکرده، نعل درست میکرده، بیل درست میکرده، خیاط، دکون داره، چیز میفروشه، پول دست بشه، این نخان نه رعیت، این طبقه سومه، بین خان و بین رعیت. خب بورژوا بنابراین به این طبقه میگه، خب این طبقه که طبقه مترقیه اتفاقا، بله نه اشرافیت خان داره، نه اون رعیت پستیه و ذلت دهقان داره، آزادتر از اونه، روشنتر همه. بعد ما بیاید به عنوان یک اصطلاح خارجی به یک معنی ارتزامی بگیم بورژوا آدم بدیه پستیه، به خاطر اینکه بعد اینا تبدیل شدن به بورژوازی قرن 19 و قرن 20 و سرمایه‌داری و فلان فلان فلان، استثمار و استعمار و ماشین و این چیزا پاتش شد. ملاقات کلمه بورژوا که تصریح بدی نداره، کلمه خوبیه و مترقی ترین اندیشه ها مال همین طبقه بورژوا بوده، اونها رو روشن فکرای بورژوازی بوده، ولتر ها و روسو ها اونا کی هستن؟ اونا هم بورژوا هستن دیگه. خب بعد تازه این یک طبقه خاص بعد میگه، این یک طبقه خاص نشون میده، دوری فئودالیته که بورژوا نیست، طبقه پس کیه؟ طبقه بد کیه؟ از لحاظ اخلاقی و ضد انسانی ملاک ها هستن دیگه، فئودال ها هستن، اینا بورژوا نیستن که. بیش از این کیا بودن؟ ارباب ها هستن، سنجور ها که خواجه داشتن، چیز داشتن، برده داشتن، سر داشتن، رعیت، اونا که بورژوا نیستن. بنابراین این کلمه بورژوازی میبینیم چی میشه؟ یک کلمه جزئی میشه که در یک برهه از زمان معنی میده فقط. در صورتی که اصطلاحی که قرآن میگه، اسلام میگه دنیا، دنیا در دوره بردگی زندگی خواجگانه، در دوره فئودالیته زندگی فئودال ها، در دوره بورژوازی زندگی بورژواها، در دوره سرمایه‌داری زندگی کاپیتالیست هاست. در هر دوره که بگی، دوره های بعدی هم این کلمه دنیا میخوره. تمام گرایش ها و ارزش های خودگرایانه مصرفی فردی که هدفش رفع نیاز شخصی و امتیاز دادن با دیگران، جدا شدن از دیگران، حاکمیت بر دیگران، تفاخر بر دیگران، این زندگی زندگی دنیاییه. این ارزش ها ارزش دنیاییه، فرمش فئودالی باشه یا فرمش بورژوازی باشه یا کپیتالیستی باشه یا هر چی دلت میخواد باشه، هر چی تو اوضاع احوال فکر میکنه باشه. نمی کنم این دنیا هم متعالی تره، هم جامع تره، هم خود کلمه بیان کننده است، نه به معنی التزامی خارجیش، به معنای لغوی ویژه خود واژه، و هم کلیه و همیشه هم زنده است و اصطلاح میتونه باشه. خب مجبوریم اگه به ایراد از دنیا تیم اول بگی، نمیدونه من یکی دیم متوقع دارم میگم وقت نیست اینجور؟ نمیدونه بزنم از نصور میکنه دیم برای ایراد از دنیایی دارم میگم. توی ارشاد راجب، توی مکه داشتم راجب همین مثلا پول و نقش پول توی آدم ها و اینا میگفتم، چون اینا اغلب پولدارای خیلی گردم میگم. و یک بابای آمد گفت که قیافش هم فهمیدم که این اصلا از سکه ساخته شده، هیکلش مجده تازه من بود. بعد گفت که آقای دکتر، ما آمدیم به مکه بعد از سالی، حالا امشب شب نمیدونم عزیزی، آمدیم منبر شما. عوضی که ما که تمام عمر ما توی هم پول و مول و زندگی و فلا اینا هستم، حالا میخوام بیا یک خدایی فردایی یاد مثلا صفایی بکنیم و نفتقون سو بکنیم، حالا باز شما ما بردین دنبال پول و مول و فلا اینا. گفتم که بنده آدم حمام سنای شما ها که نیستم که چربی هایی که جمع کردیم تو بازار بنده اینجا بیام قشوت بکنم که همینجا جایی خیش رو بگیره و بفهمم به تو که چی هستی تو. بنده آخر نیستم یه مقدار تو پول بگیرم بعد تلخشی کنم و درست کنم و مثل محسومیت بچه که تازه متولد شده تو رو تحویل خدا بدم، اینجور تحویل امام و پیغمبر بدم. اینجا جاییست که سر طول خر بگیری، و من امثال من میتونم دیگه خیلی رو بگیرن که به تو احتیاج ندارن و ارزش برای تمام زندگی تو قائل میتونن و باید بفهمیم که تو اصلا هم روی اینجا بیش اینات که اصلا کی گفته تو بیه اینجا او اداره است که میگه اگه 20,000 تومن داره بیه 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 که او آخونده تو اصلا حق نداری به اینجا ها بیه تو اگه یک ذره خداگاهی داشته باشی اصلا این جوی دوی طرف ها جرات نمیگه بیه اصلا فاصله 10,000 کیلومتر باید جلوتر داری اگه بفهمی کجا میگه با اون نجاست وجودی دست نیست بلکه نگاه کردن بر رفاها گفتن گفته ای اصلا معروف ترین نزول خواه تو بازار تهران گفتم ای زنده بر به خودم که خوب قیافه شو فهمین با این که تیپ ما نیست آره ما احتیاجشی ببین چی میخواد ها از بنده احتیاجشی میخواد راجع به اعراض از دنیا برای صحبت بکنم خیر بشه از اعراض دنیا برای صحبت دارم من بشه از اعراض از دنیا این اعراض از دنیا برای این تیپ ببینید کجا اعراض از دنیا صحبت میکنن تو دیوانه و تو کارگره جنوبیشه که اعراض از دنیا نیست تمام این اعراض از دنیا برای این تیپ ببینید کجا اعراض از دنیا صحبت میکنن تو دیوانه و تو کارگره جنوبیشه که اعراض از دنیا نیست تمام این منبره صوفیانه راهبانه و زاهدانه و اعراض از دنیایی توی مجلس اشرافه الان نگاه کنید تمام این پولدارای گردن کلفت افسانه یک شبنشینی های عرفانی دارن صوفیانه مولا علی ولایت علی از آخر تمام این گردن کلفت ها و جلاده بازنشسته و تمام این قدار بنده و تمام این خرپولا اونا همه صوفی میشن از آخر نیست مگه این تمایل به عرفان گرایی یک نوع تمایل قرچیز ها روانی به عنوان اثر عمل روانشناسی انسانی که شب و روزش توی زندگی مادی گذرانده احتیاج داره که بعضی وقتا این چیز میگه ماکس وبر میگه میگه اینجا سرمایه دار از سرمایه داری انتقام میگیره این نوع آنالیز روانشناسی سرمایه داری سرمایه گاهی هست می‌بینیم فلان سرمایه‌دار برای یک تابلو یا به خاطر یک بچه فقیر دیده تحریک شده و که چرا اینجوری تمام سرورش داده دیده که می‌خونه این موضوع تو امریکا اونا زیاد دادید برای چی این کار شد این غیر عجیب آدمی که تمام عمرش چهار پول حساب کرده و برای هر پولی یک جنایتی کرده و یک احساسی رو لجن مار کرده و یک پیوند و رابطه انسانی رو خورد کرده و توی پولا جمع کرده حالا چی شد یک مرتبه همه هستیش میبخشه به یک بچه فقیری یک سرمایه‌دار معروف امریکایی آمده بود زمان ناصر به مصر یک بچه عرب پابرهنه این توی فرودگاه بهش روزنامه فروخته بود مثل همین روزنامه اروپایی این هرچی دست کرده بود پول نداشت میبده خب یک تومن دو تومن میبده مصری بعد دلار داده ورده بود اونجا خیلی سخت میگرفتن ارز خارجی رو کسی حق نداره دستی به کسی بده به خصوص گویگاه اونا باید از طریق بانک شانج کنن بیان جرات نکرده بود دلار بگیره گفته نه من پول مصری اونجا تو فروشگاه و شلو فلوغه اونا گفته بود که پس بگی روزنامه تو بگی نگرفته بود گفته بود برو بعد بسته بودی حالا برای این بابایی که از صبح تا شب داره میدوه برای اینکه 10 تا روزنامه بفروشه یک روزنامه ای که 4 تومن 5 تومن روزنامه خارجی 4 5 تومن قیمت دیگه برای این خیلی مهمه دیگه برای بچه گیره این تکون میکنه بعد میره میپرسش که کی و کجاست و اینها و بعد میره امریکا بعد از مدتی میبینن که از طرف دادگستری مصر نامه برای آمد که چندین میلیارد دلار بیمیرسه چون او آمده همه این تصدیش وقتی پتره کرده و بعدم نوشته تو وصیت نامش که هنوز هم من احساس حقارت میکنم نسبت این بچه و اینکه او بیشتر از من سخاوتمندتر از من بود و اینکه او اولا من در برابر یک کسی که ممنونش هستم یه اصل عمل نشون دادم یعنی بدهکارم و دینم دادن و او من نمیشناخ اصلا هیچ دینی نداشت و اون سخاوت مطلق ده بنابراین اون هنوز هم از من سخاوت من خب چیش میشه یک همچی آدم میبیاری این کار بکنه اینجاست که سرمایه‌دار از خودش از سرمایه‌داری انتقام میگیره یعنی ناخودآگاه بعد ناخودآگاه هستم فکر میکنه که من یک انسان بودم سی سال پنجاه سال خدا عمر بدهید میتونستم کیش کنم عیش بکنم تکامل پیدا کنم خدا پرستی بکنم نمیدونم با معنویت ارزشهای انسانی خوب بگیرم استعدادهای عالی به در خودم رشد بدم همه این کارا ریستم دور شب روز حتی کیفم نگردم شب روز مثل موش هی جمع کردم بعد حالا میگم این پول ها دشمن وجودی من یعنی به قیمت قربانی شدن عزیزترین چیزها و فرصت ها اینا رو هم انباشته شده ناخودآگاه یک عقده نسبت به نفس انسان سرمایه‌دار پیدا میکنه بعد با کوچکترین آنتریکی با کوچکترین تحریکی نقد میزنه خودش نجات میده یعنی عقده گشایی میکنه خیلی جالبه اینا خیلی تحلیل دیدم جالبی این چیزه استثنائی آقا جامعه شناس هم دنبالش دستن که تحلیل بکن زمان شناس آقا یه خیلی غیر آبی آقا افتانه ای گاه استخابت من بیم کنن من این همه هستیر می بخشی هستن اینجوری نوه گالیبالدی رهبر وحدت افریقاریه نوهش من خودم دیده بودم در طولوز کلوشار بود کلوشار یعنی بیدهایی در میشکی تو مصطلح های عمومی مقابل و سر صورت شروف و تکیف و این هم دیگه این ها خیابونه تو پاریس دیدم روی زمستون هم روی این پنجره های نکرونیک که از تو مصطلح گرما میاد بیرون رو پنجره ها مقابل این نوه گریبالدی معروفه تو خود گریبالدی خب از بزرگترین سرمایه‌داران و اشراف و ملاکین معروف ایتالیا که اشراف ایتالیا با وقتی که اشراف آلمان یا فرانسه و انگلیس در برابرشون قرار میگیرن احساس هرمونیگی میکنن دیگه یک مرکز اشرافیت اروپا ایتالیا است دیگه گاهی شجرهش به پیش از سزار میرسونه آقا نتیجه حالا راستی از اروپه در جایی که فرانسه یا آلمانی از صد سال اوبرتر نمیره برای که اوبرتر چیزی نبودن اینا کلوشار بود اینجا که یخی آدم ها رو میرد یکرم بگیم بشیم توی شراب بگیم و میگفت که دادگستری فرانسه که به نمایندگی از ایتالیا بهش چیز کردن که تو چند میلیارد لیره فلان داری و بنگان وستیج پسر بزرگ خانواده است دیگه خانواده معروفی که همون هم تو ایتالیا هم کنن و این همون کاغذ که بهش بسیده و از توی همون رو بزرگ بزرگ بقاش اینها ریز کرده و انداخته بود و نفوذ هم زیاد داره الان ها ولی با شخصیت فیلسوف اصلا فیلسوف هم یاد نفوذ گریبالدی فیلسوفه و حرفای خیلی گنده گنده میزنه کلمات و قطعه ازش بزنم همون بعضی وقتا نرم کنن بعضی ها میرن واقعات تیپتون کوچه این تیپتون مثل بهدول بارهایی که تو تاریخ ما نبودن اینجوریه و حتی باید توصیه میمیسته به شخصیت ها اونا باید خب هنوز به حسابش میگیرن ولی اونجوری زندگی ما تو کوچه این انتقام داره میگیره از اشرافیت اینجوری میخواد آزاد کنه خودش در حال باید این هم انسان دیگه برها این هم انسان گاهی فریاد اون انسانی که زیر این چاه سرمایه داری دیگه مثل یوسف زندانی شده داد این کشه تو گوش این نفسه دیگه یک مسئله میخواد نجاتش بگیر نیست 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 این دوها خب معمول نجات میده ولی خب دیر شده دیگه بعد فرصت برای رشد دیگه نبرد این رشد انسانی هم فرصت هم میخواد این مدار زمان میخواد این زمان هم دیگه از داده دست نجات پیدا کرده ولی دیگه کسی که از خاطره عمرش از زندان در میاد دیگه فرصتی برای تحصیل و تربیت باز نداره اون هست توی متاسفانه جوونه ما این مفاهیم جفت انقلابی ضد بورژوازی فلان نره نیست الفاظش تازه خیال میکنم به عنوان مفاهیم تازه که ما از مترقی ها و انقلابیون دنیا گرفتیم تلقی میکنن رسول متن ارزش های مذهبی اصلا تمام قرآن در یکی از این جهت نگاه کنه خیلی جالب از این جهت یک دور همجور سطحی ها تفسیر و مفسیر و اینا نمیخواد اصلا تفسیر عرفانی و فلسفی و لغوی و اینا نمیخواد اصلا یکی خیلی ساده همجور ترجمه یه هم نمیشته همون کافی است.
برمجن؟
ها؟ برمجن نه 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 متن قرآن متن قرآن هم یک کنار بخونی. اونه یه که جزئی انتخاب تیت خیلی مهم آخه برای تحصیل تیت جزئی آدم رو گم میکنه. تیت های جزئی ها از آخر یک عالم فیش جلو آدم میذاره ولی آدم خودش تو فیش ها گم میشه، توی اون یادداشتاش گم میشه. ولی جهت تحقیقات بر اساس مفاهیم نباید باشه، بر اساس جهت باید باشه. گوش میدین؟ برای که شما 1,000,000 فیش هم تهیه بکنین جهتتون رو گم نمیکنین، میدونین چی تهیه کردین. بعد میتونین اونا رو تنظیم بکنین، تقسیم بندی کنین، بخش بندی کنین، بازم گم نمیشه خطتون. به صورت فاضل که قرآن شناس اما هیچ جهت نداره باز در نمیایی. با اینه که از اول قرآن تا آخر اونها قرآن، چه اونجایی که اسم افراد برده، چه اونجایی که اسم یک گروه رو برده، چه اونجایی که اسم یک جناح رو برده، چه اونجایی که اسم نبرده، با اصطلاح کلی و مفهومی بیان کرده، فرق نمیکنه. تمام آیاتی که جهت ضد طبقاتی داره، یعنی نشون میده که این آیه از زبان یک انسانی که در طبقه محروم و مستضعف قرار گرفته و داره اعتراض داره و انتقاد داره به طبقه برتر در آمده. یکی خیلی روشن هم دیگه، این احتیاج به لغت داره، نه فلسفه داره، نه هم تاریخ داره، نه احتیاج دیگه معلومه. البته خب هرچی بیشتر بلد باشی بهتره، اما این موکول به دانستن فلسفه و عرفان و از چیزه نیست، مثلا فقه رو نمیشه. جهت طبقاتیه و گرایش ضد دنیایی آیت قرآن رو جمع کنید. این خیلی جالبه. چجور از این اقوام صحبت میکنه؟ چجور از این سمبولهای این اقوام صحبت میکنه؟ چجور از وابسته های به این جناح ها صحبت میکنه؟ چجور تمام این گروه رو سمبولیزه میکنه در چند پرسوناج تاریخی مثل فرعون، مثل قارون، مثل فلان؟ گاهی سمبولیزه میکنه به صورت یک مفاهیم فلسفی و رمز ادبی مثل طاغوت. اینجوریه که یک واقعیت تاریخی نداره اما یک حقیقت فکریه، حقیقت مطلقه. همینجور گاهی یاد تاریخ میکنه، او چقدر اون کاخ ها بودن، نمیدونم فلان بودن، فلان بودن، چی شده. یا توی سوره هایی مثل روم، سوره هایی مثل خیلی متعدد که یاد میکنه از قدرت های تاریخ، که اینا از این قدرت های زمان حاضر آباد کننده تر، استعمارگر تر، با اون اصطلاح خود خدا و نیرومندتر اونا بودن و زمین رو بیشتر در قبضه سلطه خودشون داشتن و حالا چی شدن، کجا رفتن. همینجور یاد میکنه تا هم آخر مجموعه این آیات ما جمعش بکنیم و طبقه بندی بکنیم به همین که گفتیم، اونجایی که تاریخیه، اونجایی که روی افراد خاصی صحبت میکنه، اونجایی که به صورت یک اصل کلی صحبت میکنه مثل آیه کنز، اونجایی که راجع به اشاراتی داره بدون اسم بردن که معلوم مالکی هاست، و اونجایی که به صورت مفاهیم رمزی و اصطلاحات ادبی یا فلسفی بیان میکنه مثل طاغوت میکنه. این حال از دوگاه جمع میکنید، این همین کار رو در این جهت دیگر شد کنید. اون جاهایش که از مستضعفین صحبت میکنه، از ناس صحبت میکنه، از توده های محروم و ناس صحبت میکنه، این حال هم کنارش بچینید و منحنی جهت دیگه طبقاتی قرآن کاملا مثل ریاضی ترسیم میشه. این دیگه مفصلیم که یک کلمه رو بگیره همون رو منبرش بکنه و بعد گم کنه قضیه رو.
خیلی
چند جور منحنی میشه کشید. مثلا با اونه که یکی منحنی های جزئی در هر سوره، یکی منحنی کلی قرآن ده از اول به بسم الله تا سین انا، به این صورت میتونیم منحنی بشیم. و اونه که از لحاظ کمی و از لحاظ کیفی، از لحاظ کمی شماره آیات، خود شماره آیات در شماره آیات دیگه شما میتونید تفسیر کنید، از لحاظ نزول، سالهای نزول میتونید منحنیش تفسیر کنید که به چه سالهایی چون این تفصیل ها گم کنه قضیه آدم یک آیر میگیره ولی همون رو روزی مفرده شده از خط در میگه نمیده برای کنید میخوری که روشن دید اون وقت باید تو اون منحنی آیاتی که کنار هم میشینیم کلماتی که بکار برده تقوا زهد دنیا آخرت این کلمات ببینیم توی اینا تکرار میشه نی؟ اینجا تکرار میشه اون وقت شما کلماتی بعد میتونیم این کلماتی که ما خیال میکنیم به عنوان یک ارزش های اخلاقی فردیه یک زهد عرفانی میده در جهتگیری طبقاتی معنا داشته یعنی اونجا که با کنز مبارزه میکنه از تقوا سخن اونجا که فرعون ها رو میکوبه و یا اون اشد و قوتن ها رو میکوبه از زهد صحبت میکنه و اونجایی که از رباخورها صحبت میکنه و اونها رو میکوبه و اونها رو محارب خداوند تعبیر میکنه اونجاست که از صناعت صحبت از اعراض از دنیا صحبت میکنه یعنی چه؟ یعنی اعراض از دنیا، تقوا، زهد، قناعت، نانفلان، دنیا کوبی ندارد یک مفهوم ذهنی صوفیانه بلکه در یک مفهوم اجتماعی، انقلابی، عملی و جهتگیری خاص مشخص اجتماعی طبقاتی مطلب است در او جهت معنی میشه و نفاهمی که امروز به صورت سوقات و ایمانی هم اینا شد اصول اساسی مذهب امانی بدون او نه علی رو میشه فهمید، نه قرآن رو میشه فهمید، نه محمد رو میشه فهمید همین همین ها اصول اساسی جوهر اسمانی اون وقت این چیکار کردن؟ این روشن فکرم که اینجور طبقه بکنه باز اون استحمارگر باز که پیروز شده او که عامله این مفاهیم انقلابی تبدیلش کرده به یک مفاهیم پوچ بی‌معنای بی‌محتوا و بی‌جهت و در رابطه با افراد با خودش بله این نخست‌سالی صوفیانش کرده برای اینکه اینا رو از اون حالت اجتماعی در بیاره دیگه معنی انقلابی و حرکت اجتماعی رو نشه بشه تعهد ایجاد نکنه اون مردم رو اونجور احمق کرده که بود صورت بفهمن این کلمات رو روشن فکرم که نفیش میکنه و در میره او رو احمقش کرده یعنی او هم باور کرده که این کلمات به همون معنا به همون معنا هم طرفش کرده که این کار میکنه دیگه یعنی اون کسی مؤمن هم از اون کسی هم که منکره هر دو قربانی توطئه استعماری هم این خیلی مصیبته الان روشن فکر ما حتی میاد به ما میگه که این حرفایی که شما میزنی آقا اینا از تازه از خود میزنه بازن از تو جامعه شناسی و سنون دیگه فلان فلان اینا گرسن تو اسلامی حرفا نیست تو اسلام چیه؟ تو اسلام همون اما اسلام که الان درست نکرده استحمار رو به کمک رفاهاش همون رو عنوان اسلام اصیل میزنه این بهشتی که درست کرده آخوندیست بهشت این معاد رو که درست کرده که هیچ تعهدی در انسان ایجاد نمی کنه این رو یه عده که مؤمنن به خب منحرف شدن از باید این فلسفه معاد تأثیرش از بین برده به نفع قدرته اون روشن فکرم که منکر معاده اون کسی که معاد رو به همون معنایی که مؤمن تلقی میکنه تلقی کرده که منکر شدیه من میشه این هم پس دوشاره چی شده اون بیماری عوام زدگی شده درست همونجور که احمق ها رو احمق کردن یا ها روشن فکرم احمقش کردن یا همونجور میتنن همونجور میتنن اون روشن فکری که میگه امام زمان عامل بدبختی ما و انحطاط ما شده با همون مؤمنی که این امام زمانی به این شکل منحطش و میزنه و بهش معتقده هر دو مگه قربانی یک توتر نیستن هر دو امام زمان رو به همون معنای واحد گرفتن دیگه نیست اینجور؟ بینید که میبینیم بهترین روشنفکرهای متلاطم ما هم درست در ردیف ابلهترین و احمقترین آدم های منحرف گمراه و منجمد در ردیف اونه در منظر فکری و تلقی از مفاهیم و درک مذهب بنابراین معتقد شدن یک چیز یا منکر شدن همون چیز فرقی نمی کنه آخر دردی زوال نمی کنه طرز فهمیدن و طرز تلقی کردنه که روشنفکر از تاریخ جداش میکنه من اگر اسلام به اینجور بفهمم و یکی دیگه اونجور بفهمم معلوم میشه اون مرتضی من متلقی و روشن فکرم اگر نه هر دو یک جور بفهمیم انتا اون مؤمن من منکر او هر دو در فهم مساویم که در ایمان به هم اختلاف داریم دیگه در اعتقاد ولی در شعوری هر دو مساویم بنابراین یکی میگه که اسلام هم همین همینی که هست همینه اسمش هم روشن فکر میذاره این یک آمیز که منکر کافره، یه کافر ابله، درست مثل اون مؤمن ابله، در بلاهت مشترک کفر ایمان شما هم فرده. اگر روشن فکر اون چیزی که جدا میکنه از تاریک فکر اعتقاد عدم انکار نیست، طرز فهمیدن و تلقی و علمی از مسئله. کسی که نفهمه که زهری که توی نرز بلاغه هست چه نقش اجتماعی داشته، این نه تنها مؤمن نیست، جامعه شناس هم نیست، آخه جامعه شناس هم نیست، تاریخ شناس هم نیست، فلسفه تاریخ هم نمیدونه. به همین که دیگه این ردش بکنه که حل نمیشه، برای که ابله هم میتونه احمدی ردش بکنه. الان همین منبره ما بودا رو مگه ردش نمیکنه به هم یک متلک؟ اینا آقا شاش گاه بخورش هم این مالا آتش میترستن تمام میشه دیگه، ردش میکنه. این رد ارزش داره؟ ایده ایچه ارزش داره؟ خب او هم اسلام رو همیشه رد میکنه، مطلبتر است. این رد کردن که ارزشی نداره، که شناختن ارزش داره. روشن فکر از غیر روشن فکر جداش میکنه. حتی آدم ماتریالیست هم اگه باشه باید بفهم از زادی که توی نهج البلاغه هست، اعراض از دنیایی که توی قرآن هست، و اون همه اعراض ضد اشرافیتی که توی مکتب ائمه ما هست، و هرچی پایین تر میاد شدیدتر میشه. این در رابطه با چیه؟ رشد اشرافیت و زندگی دنیاگرایی توی مسلمان ها در رابطه با اونه، یعنی به عنوان آنتیتز اون رشد پیدا میکنه. خب این بحث جامعه شناسی اصلا قرار از اینکه اسلامی و مذهبی و شیعی باشه، خب تو که بالاخره جامعه شناسی باید باشی که جامعه رو باید بفهمی. اگه روشن فکریه رد کردنم رد میکنه، قبول ندارم که تو رو از عامی بودن و نفهم بودن خلاص نمیکنه. مفاهیم به وقتی جزئی مطرح میکنیم معنا نداره، و اگر داشته باشه به صورت انحرافی خواهد بود. و متاسفانه همه بحث های مذهبی من که به نتیجه نمیرسه به خاطر یک جزئی مطرحش میکنیم، یک بعدی مطرحش میکنیم، یک موضوع رو میگیره واعظ مفسر، بعد همون موضوع رو میپرورانه، یک نتیجه گیری هم میکنه، و بعد این به عنوان یک دستور عمل، یک عقیده، یک اصل برای همه مطرح میشه و انحرافی و انحرافی. یک وقت میاریم بحث سر این میذاریم که اعراض از دنیا در گذشته هم بود، این بیشتر از همه در گذشته بوده که اعراض از دنیا، دنیا فایده نداره و باید مصرف رو بیاریم پایین، اشرافیت رو باید بریزیم دور، هرچی ساده سر، هرچی ساده سر. اگر میتوانی با دو تا خانه بسازی سه تا خانه رو نگیر، اگر میتوانی با یک خانه بسازی دو تا خانه رو نگیر، اگر میتوانی با سه دست بسازی چهار دست نگیر، اگر دو تا بسازی. این ها دیگه روایات فقط تکراری این به صورت اینا هم روایت هم هست، آیه هم هست، همه اینا عمل پیغمبر، سنت پیغمبر و عمل امام هم هست. روی همین تکیه میکرده، بعد دیو عمل میکردن، نتیجه چی میشده؟ رشد یک جهت انحرافی به نام رهبانیت، زهدگرایی و اعراض از دنیا. این اعراض از دنیا بعد نتیجه چی میشده؟ نتیجه میشده که اون تمام نعمات خدایی و مملکتی به دست لاتا، الدنگال، لشها و یا غیر مسلمان ها میفتاد، به خاطر اینکه مسلمان ها اعراض میشن از دنیا و غیر مسلمان ها دنیا میشافتیدن. و چون سرنوشت انسان ها دست کسی است که قدرت ها یا اقتصادی دست اونها، خود به خود سرنوشت انسانی و فکری مسلمان ها دست غیر میفتاد. هند نمونه است، هندوستان. هندوستان بعد از اینکه انگلیس آمدن این مقدار اقتصاد جدید وارد شد و بازار جدید و تولید جدید و مصرف جدید و علم و آموزش جدید و مدارس انگلیسی و تحصیلات جدید، اینا مسلمان ها اعراض کردن از دنیا. پیش از اینا مسلمان ها هم اقتصاد دستشون بود در هند، هم حکومت، و هندوها با یک اکثریت بودن
همیشه در طول 600-700 سال هندوستان یکی از بزرگترین و مجللترین و قدرتمندترین کشور اسلامی بود. تمام پیش از امریکا بیان هندوستان مرکز تفکر اسلامی، قدرت مسلمان ها و بزرگترین کشور اسلامی بود. حتی وقتی که امپراتوری عثمانی از بین رفت، کوشش برای تشکیل خلافت در هندوستان شروع شد. برای اینکه خلافت اسلامی دوند، برای اینکه هندوها عقب مانده بودند، منحط بودند، یا مسلمان ها چون حکومت دستشون بود در طی تاریخ در اسلام، اینا علم دست اینا بود، اقتصاد دست اینا بود، حوزه دست اینا بود، تکنولوژی دست اینا بود، اقتصاد و تجارت و همه چیز دست بود، تمدن دست اینا بود، متمدن ها مسلمان بودند، منحط ها هندو. انگلیس که آمدن سیستم اقتصادی جدیدی رو مطرح کردن، سیستم آموزشی جدیدی مسلمان ها تحریم کردن و نفی کردن، هندوها رو آوردن به اقتصاد جدید و آموزش جدید. بعد از مدتی هندوها آمدن تو سیستم تحصیلات جدید، توشون گاندی ها و نهرو ها و شاستری ها به وجود آمد. چون هندوهای منحطی که تو 700 سال یک هندوی آدم با شعور با سوادی نمیبینین شما، یک شخصیت چهره ای، مسلمان ها که درخشان ترین دانشمندان و سیاستمداران و قدرتمندان رو داشتن، اینا هی به انحطاط هایی که بزرگترین شخصیتش آقای محمد علی جناح هست با میس فاطمه زمین آبدی یکی از دیگه نیست نمون بله می هندوستان تو پاکستان همی الان هست بیتو و این نشون میده که فاصلش ما الان سمپاتی که نسبت به همین مسلمان های پاکستان داریم خیلی کمتره تا نسبت به آتش پرستی هند داریم. دیده جو میگه خانم گاندی کجا و خانم آقای جاله هستی بوتو میگه زلف علی خان و زلف علی خان و از این چیزا اینو چیه مثلا اسکندر خان و خانم کوفی رو بیمارنی و اینا ما خیاب و شخصیت هایی که تاپور میسید، گاندی میسید، شخصیری میسید، شخصیری که با دو شرخه هستیم از کاخ نصره بودید و باید شخصیت علمی بزرگ هم هست. رادا کریشنان رئیس جمهوری که وقتی اروپا میاد از لحاظ علمی فلسفی اصلا صدا میکنه در اروپا با آقای بوتو روزی پیش اسکندر خان اینا قابل مقایسه میکنه. چرا اینجور شد؟ برای اینکه مسلمان ها اعراض کردن، بعد اقتصاد و آموزش هر دو دست هندو ها افتاد و اونا منحط شدن برای سیدن این یا در تاریخ اسلام تکیه انحصاری روی ساده زیستی ها اعراض از دنیا اینا به صورت این در آمد که بهترین مسلمان های ما منحط ترین شدن یا زوجگرایی های انحرافی بیمعنی بیهدف. از اون طرف دیگه یکی دیگه اون وقت روشن فکر میشه در مبارزه با این انحراف زهدگرایی و اعراض از دنیای صوفیانه که در اسلام روش پیدا کرده تکیه میکنه روی این که چرا همچنین گفته اسلام که خیرات و نعمات و مقانم و امثال اینا که تکیه میکنه قرآن که بله مقانم کثیره جزء نتائج و جزء هدفهای هجرت هست. نه مقانم کثیره چیزای دنیایی مادیه، نه اون مادیه مقانم کثیره. یا اینکه پیغمبر میگه انی احببت حب الخیر، خیر در زبان قرآن و روایت پیغمبر معنی پوله، مال دنیا، و کسی که مال دنیا رو دوست داشته باشه به دنبالش بره، این دوست داشتن رو من دوست دارم، انی احببت حب الخیر، نه انی احببت الخیر، من خودم مال دنیا دوست ندارم، اما اینکه مردم مسلمان ها مال دنیا دوست داشته باشن، این گرایش به دوست دارم. از این طرف باز از اول از اول بعد چی؟ او وجود میاد بعد اشرافیت، توجیه سرمایه‌داری، توجیه پولپرستی، توجیه اشرافیت انحرافی و چی؟ زرندوزی توجیه دارد. پیغمبر فرمیده مقانم کسیده برکت ولایت، برکت دینه، نمیدونم مسلمان ها باید خوب و خوش زندگی کنند. در صورتی که اینا هر دو انحرافه، یعنی هیچ کدومش اصلا اسلام نیست، اینا هر کدام توی یک خط افتادن و به صورت مجرد یک جزه و یک عضوه هی تکیه دادن و رشد دادن، بعد به صورت در میاد تو اون چهره واقعی اصلاح دیگه معلوم نیست برای یک آدم محقق، یک آدم دقیق دانشجویی که میخواد بزنه این چه مکتبیه، هیچ چیز معلوم نیست. یک مرتبه میفته تو زودگرایی که از بودا هم دست میزنه، از مرتضی هندی هم در میاد، یک دفعه باز میفته تو پولپرستی که از سرمایه‌دار غرب هم باز تجاوز میکنه. این چی شد آخه؟ این چیه آخه؟ به چی میخوانه این مکتبه؟ بس برای هر دو هم توی متن قرآن و سنت پیغمبر و حدیث پیغمبر دلائل بسیار زیاده. اتفاقا این برای چی فهمیده نمیشه و از معنی ساقه شده؟ به خاطر اینکه در کل ایدئولوژی این مفاهیم مطرح نیست. در کل، در ترکیب کامل مکتب اسلام اجزا باید نشون و اون وقت نگاه کرد که ببینیم چه معنایی میده. اون وقت میبینیم همه این دوتا معنی میده. یک وقتی هست که صحبت از گرایش صوفیان زاهدانه که از مسیحیت، از مزدکیت، مانویت و از مرتضیگری هندو آمده وارد اسلام شده، این گرایش و اعراض از دنیایی که عامل انحطاط زندگی اقتصادی، عامل انحطاط تمدن، عامل انحطاط پیشرفت میشه، اسلام باهاش مبارزه میکنه. در این مبارزه تکیه میکنه به چی؟ به ارزش مادیگری، ارزش اقتصاد، ارزش زندگی، ارزش تولید، ارزش برخورداری، بیرا تکیه میکنه. ارزش نان، میگه که به وسیله نان است که خداوند عبادت میشه. این درست تکیه روی مادیگری. من لا معاشله لا معادله، اصلا دیگه معاد رو وابسته میکنه به زندگی مادی. راست هم میگه، جامعه هایی که اقتصاد نادرست دارن، فرهنگ نادرست هم دارن، ارزش اخلاقی هم در اونجا بود زحمه. میبینیم مگه نمیبینیم؟ مگه نمیبینیم؟ چرا توی سیاهان در امریکا اون هم اقتصاد وجود داره؟ بخاطر اینکه سیاه ها اصلا فاسدن؟ بخاطر زندگی اقتصادی شها ضعیفه. در یک موضعی قرار گرفته نژاد سیاه در امریکا که این موقعیت اقتصادی نداره. وقتی موقعیت اقتصادی نداشته باشه، موقعیت